رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار. در ترکیه ماتم ملی 3 روز اشاره شد. در بلاروس انتخاباتی ریاستی جمهوری برگزار شد. نیروهای عراق میگویند ماشین‌های ابوبکر البغدادی را بمباران کردند. اهالی سنت پترزبورگ گفتند ورود مهاجران باید به این شهر کم شود. تفصیل خبرها. در ترکیه که روزی خونینی را پشت سر کرد، روزی 11 اکتبر ماتم ملی 3 روز آغاز شد. روز پیشتر از این در دو بمبگذاری در راهپیمایی در پایتخت شهر آنکارا تقریبا 100 نفر کشته شدند. حکومت ترکیه گفت در این عمل تروریستی 245 نفر دیگر زخم برداشتند و وضع 48 نفرشان جدی است. احمد داوود‌اوغلو نخست وزیر ترکیه گفت نشانه های واضح است که حمله ها کار دست بمبگذاران مرگ طلب بوده است. ترکش ها در محل راهپیمایی صلح به وقوع پیوست که هدف آن راهپیمایی مجبور کردن حکومت به پایان دادن مناقشه با آشوبگران کرد در جنوب و شرق ترکیه بود. تشبسکاری راهپیمایی که برگزار نشد احزاب چپگرا و احزاب طرفداری کردها در ترکیه بودند. یک نظرسنجی در شهر سنکت پترزبورگ روسیه نشان داده است 64% ساکنان این شهر میخواهند ورود ملت‌های دیگر از جمله تاجیکان به این شهر محدود کرده شود. در نظرسنجی بنیاد افکار عموم که همین هفته نشر شد، از 26% نظر دادگان 7%شان گفتند که از قفقازی‌ها بدشان می‌آید. تعداد از این کمتر یعنی 6% گفتند نسبت به تاجیکان و ازبکان نظری منفی دارند و حضور این مردم در پایتخت دوم روسیه ساکنان شهر را ناراحت می‌کند و آزار می‌دهد. در سنکت پترزبورگ بیشتر از 100 هزار مهاجران تاجیک کار و اقامت می‌کنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در جمهوری بلاروس رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و به گفته مقامات انتخاباتی بیشتر از 70% مردم در انتخابات شرکت کردند. این انتخابات بدون شک امکان می‌دهد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور فعلی 5 سال دیگر در قدرت بماند. رای‌دهی روز 11 اکتبر و ساعت 7 شروع شد. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 10 اکتبر گفت 3/1 مردم روز قبل از انتخابات رای دادند، ولی به گفته نمایندگان مخالفان دولت مقامات به کارمندان دولتی، بیماران در شفاخانه ها و دانشجویان امر دادند که پیشتر رای بدهند. روز 10 اکتبر 100 نفر از طرفداران مخالفان دولت بلاروس با برگزاری یک تظاهرات بی اجازه رسمی در شهر مینسک از رای دهندگان خواستند در انتخابات شرکت نکنند. الکساندر لوکاشنکو که 21 سال است با مشتی آهنین در جمهوری بلاروس حکومت میکند، لقب آخرین دیکتاتور اروپا را گرفته است. در این مدت او جامعه مدنی مطبوعات مستقل را سرکوب کرده است و مخالفان دولت را نیز از صحنه کنار رانده است. نیروهای امنیتی عراق روز 11 اکتبر گفتند با هواپیما به کاروان ماشین‌های ابوبکر البغدادی رهبری گروه تندرو دولت اسلامی در نزدیکی مرز با سوریه ضربه زدند. در بین نیروهای مشترک مسلح عراق آمده است قواهای هوایی عراق کاروان ماشین‌های تروریست ابوبکر البغدادی را که برای ملاقات با فرماندهان داعش به کرابیله می‌رفت بمباران کردند. سرنوشت خود ابوبکر البغدادی حالا معلوم نیست. بیانیه مذکور را گروه مخصوص مطبوعاتی عراق نشر کرد که در باره مبارزه با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد و بیانیه های وزارت های امور داخلی، دفاع و جبهه مسلح مردمی عراق را نشر می‌کند. در گذشته نیز چندین دفعه در باره قتل رهبری گروه دولت اسلامی و زخمی شدن او گزارشان نشر شده است. مصر با امضای یک قرارداد با فرانسه دو کشتی جنگی میسترال را از این کشور می‌خرد که در اصل برای روسیه ساخته شدند. قرارداد را روز 10 اکتبر مانوئل والس نخست وزیر فرانسه ضمن سفرش به قاهره امضا کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز 23 سپتامبر گفت که با همتای مصری خود عبدالفتاح السیسی در رابطه با فروش میسترال ها به موافقه رسیدند. این کشتی های جنگی را فرانسه با درخواست روسیه بعد از سال 2011 ساخت، ولی بنابر نقش مسکو در نزاع اوکراین از فروش آنها به روسیه خودداری کرد و تقریبا 1.5 میلیارد دلار پول آن را برگردند. کشتی جنگی میسترال 16 چرخبال، 4 هواپیمای جنگی و 13 تانک میبرد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعا شنونده ارجمند اگر فرصت پیدا کردید لطفا در وبسایت آزادی نقطه ارگ مجله خبری را هم بشنوید نظر اندیشه های خود را به ما نویسید برای بهتر شدن برنامه به ما کمک میکنید حالا عنوان چندی از گزارش های مجله خبری اکثر ساکنان شهر سنت پترزبورگ مخالفی آمدن مهاجران از جمله مهاجران تاجیک به شهرشان بودند در تاجیکستان جزا برای ملاهای شهوت پرست را سخت‌تر می‌کنند. بناهای مرکزی دوشنبه از جمله چایخانه معروفی راحت از بین می‌رود. عکس‌های عکسبرداری تاجیک در یک رسانه بین‌المللی از عکس‌های بهترین قرن انتخاب شد. با اجازه شما اول در باره مهاجران صحبت میکنیم که زندگی و کاری آنها یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. طور معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کار و اقامت میکنند و بیشتر از 100,000 نفر آنها در شهر سنت پترزبورگ یکی از شهرهای بزرگ روسیه هستند. یک سازمان تحقیق افکار عموم در روسیه آخری تابستان نظرسنجی را در سنت پترزبورگ انجام داده است تا معلوم کند که ساکنان این شهر آیا به مهاجران نظری خیر خواهانه دارند یا منفی. هرچند بیشتر از 70% گفتند نسبت به مهاجران نظرشان بی‌طرف است ولی عین زمان تاکید کردند که بهتر است اگر مهاجران در شهر سنت پترزبورگ کمتر باشند. همکارم کیومرسیاتا گزارش می‌دهد.
یک نظرسنجی بنیاد افکار عموم نشان داد است که اکثرا زنان در شهر سنت پترزبورگ زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مخالف حضور ملت‌های غیر در شهرشان بودند زیرا به نظر آنها مهاجران خیره و خشین هستند و رفتار زشت دارند یکی از عامل‌های دیگر مخالفت ساکنان سنت پترزبورگ به حضور ملت‌های غیر به گفته آنها فرهنگ بیگانه و حذر کردن آنها از قبول ارزش‌های ملی مردم شهر بوده است در نظرسنجی بنیاد افکار عموم از 26% نظر دادگان پرسیدند که از کدام مردم بیشتر بدشان می‌آیند و از این میان اکثریت یعنی 7% گفتند که از قفقازی‌ها خوششان نمی‌آید تعدادی از این هم کمتری نظر دادگان یعنی 6% گفتند که نسبت به تاجیکان و ازبک ها خصومت دارند و حضور آنها در پایتخت دوم روسیه آنها را ناراحت می کند و یا آزار می دهد. شهر سنت پترزبورگ با بیشتر از 5 میلیون اهالی یکی از میزبان های اساسی مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیایی مرکزی است. و از نظر جنایت ها در زمینه بیگانه ستیزی و حمله به ملت های غیر روس در روسیه در مقام اول می ایستد. با گزارش سازمان حامی حقوق ساواک در روسیه جنایت‌ها در زمینه عداوت ملی و مذهبی را ثبت می‌کند تنها در ماه سپتامبر سال جاری در شهر سنت پترزبورگ و ولایت کورسک گروه‌های افراطی ملت‌گرای روس به 5 غیر روس حمله کرده و یکی از آنها را کشتند حامیان حقوق و مقامات کشورهای آسیای مرکزی زیاد بودن خصومت نسبت به مهاجران ملت‌های غیر در سنت پترزبورگ را به عملکرد مطبوعات روسیه ارتباط می‌دهند که مهاجران تاجیک و ازبک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی قهرمانهای همیشگی منفی آنها هستند. در نظرسنجی بنیاد افکار عموم در روسیه هم ذکر شده است که ترغیبات مطبوعات ترغیب نفرت از طریق تلویزیون از سببهای نفرت ساکنان سنت پترزبورگ به مهاجران آسیای مرکزی بوده است. اما عین زمان خود رهبران اتحادیه‌های جمعیت تاجیکان در سنت پترزبورگ هم میگویند که گناه خود مهاجران کاری تاجیک در بد شدن مناسبت نسبت به آنها کم نیست. از جمله نظر میرزاده کنسول فخری تاجیکستان در سنت پترزبورگ گفت
مخصوصا وقتی از تاجیکستان به اینجا میبینم فرزندان ما اونا در حقیقت تربیه بد دارن زبان نمیدونن زبان خود تاجیکی زبان روسی نه اگر همون شخص تاجیکی را خواندن و نوشتنش نقض داند اگر در اینجا به هیچ چیز گرفتار نمیشه زبان خودش نقض داند از خانه به سواد میان خیلی که ما خودمون میگیم بیراها میایند. اینجا بعضی کارا میکنن. 70% که مثلا در برای زد و خورد و کشاکشی و مثلا یکان چیست از خود مردمی خودمون با خودمون است. اما بسیار کارای جنایتی که در هم پتر در پتربورگ هم در خود روسیه میشد اینا کارای همه خود با خود هم.
عین زمان به گفته مصاحبه رادیوی آزادی در سنکت پترزبورگ اکثریت مردم نسبت به مهاجران نظری مثبت دارند و آنهایی که از مهاجران بدشان میآیند گروه خردی به گفته نظر میرزاده به نام اینتلیجنت هستند. نظرسنجی بنیاد افکار عموم در روسیه که در میان 1000 نفر و ماه آگوست انجام شده است نشان داده است که بیشتر از 70% ساکنان سنکت پترزبورگ به مردمی غیر و یا مهاجران از آسیای مرکزی نظری بی‌طرفانه دارند. با گفته نظر میرزاده ساکنان عادی شهر میدانند که تاجیکان مردمی کارگر هستند و به کسی ضرر نمیرسانند، از این رو مناسبت با آنها خوب است. یک تحقیق دیگر در 2 سال گذشته در سنکت پترزبورگ نیز نشان داده است که 23% ساکنان این شهر نسبت به مهاجران آسیای مرکزی نظری منفی دارند، هرچند بیشتر از 70% گفتند که نظری بی‌طرفانه دارند. کیومرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اگر شما در شهر سنکت پترزبورگ هستید و می خواهید از تجربه خودتان با ما بگوید، پس استحاله نکنید، همین حالا با ما نویسید. از طریق وبسایت آزادی نقطه آرگ نظراندیشهای خود را می توانید در پاورقی همین گزارشی کیومرث که در وبسایت هست نویسید و ما نشر می کنیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان پیشنهاد شده است که جزا برای آن روحانیان را سخت‌تر کنند که از عاجزی زنان استفاده برده به آنها دست درازی میکنند. هرچند در قانونهای کشور برای آزار و اذیت جنسی جزا مقرر شده است، ولی باری اول است که محض برای روحانیان و یا ملاها چنین جزا پیش بینی میکنند. شهلای گلخواجه با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش میدهد.
پارلمان تاجیکستان به آموزش تغییر علاوه ها به کدکس جنایی کشور پرداخت است که طبق بند نوی آن روحانیان و ملاهایی که با استفاده از عاجزی مشتریان با آنها علاقه جنسی و یا حرکات خصوصیت شهوانی را انجام میدهند از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. این هم در حالی است که تاکنون در کدکس جنایی تاجیکستان چنین بندی الهیده در نسبت ملاها وجود نداشت. محمد علی وطن رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا امروز جنایت های ضد اخلاقی برخی از ملاها مطابق ماده های گوناگون که به حرکات های زورآوری خصوصیت شهوانی دوشتر ربط می گرفتند بندوبست می شدند. جناب وطنوف می گوید ضرورت تغییرات مذکور به خاطر جلوگیری از چنین عملی که حقوق شهروندان را نقض می کند به میان آمده است. جناب وطنوف افزود این لایحه از جانب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشنهاد شده، حالا مورد آموزش کمیته های پارلمان قرار دارد و در آینده نزدیک در اجلاس پارلمان بررسی خواهد شد. ضمن در 2 سال اخیر توسط رسانه رسمی تاجیکستان و هم در اینترنت نوارهای زیادی نشر شد که نفرانی را ملا معرفی و به علاقه جنسی با مشتریانشان عیبدار میکردند. نشر چنین نوارها و به بداخلاقی متهم کردن روحانیان نگرانی ها را در جامعه سنتی تاجیکستان به بار آورد. برخی از این ملاها با اتهام تجاوز به ناموس و یا حرکات های دارای خصوصیت شهوانی داشته برای سالهای گوناگون روانه زندان شدند. از جمله اسدالله ابراهیموف در دوشنبه، نظرالله صالحوف در اسفارا و اسدالله کریموف در پنجاکنت با چنین اتهام دستگیر شده، دوی اول پشت پنجره رفتند، اما نظرالله صالحوف در مبسی موقتی خوجند از عالم گذشت. نوروز قدرتوف حقوقشناس تاجیک میگوید بندی نوی که در کدکس جنایی پیش بینی شده است به فرق از ماده های دیگری همین قانون نه به زورآوری فرد مرتکب جنایت بلکه به عاجزی جبر دیده تکیه میکند.
مجبور نیست روزگی هر دی طرف نه که با بهونه یعنی چیه اونجی بودن و دوکی با همین مراسم و اینوی دینی یکان وقت خوندن و دیگر همین کرداروی که کرد و زنگ مقابلیت نشون ندار همین چی خد برد.
تصمیم وارد کردن بند نو به کدکس جنایی تاجیکستان در حالی است که اکثر ساکنان تاجیکستان به شفا یافتن بیمار طریق دواخانه سخت اعتقاد دارند. از این رو در برخی محلها کارافتادگان در نزد منزل ملاها بیشتر از پزشکان به مشاهده میرسند. در همین حال ظفر قربانوف حقوقشناس دیگر تاجیک با جانبداری از بند نو در لایحه کدکس جنایی تاجیکستان میگوید
باید چنین مجازات نه تنها در نسبت روحانیان بلکه آنهایی هم که به صفت رهبر با استفاده از نفوذ خود نسبت کارمندان قطاری حرکت های شهوانی را انجام می دهند مورد اجرا قرار گیرد.
امروز مثلا جنایت اقتصادی و غیره هستن، اینا خطرشون بیشتر است، چون اینجا از ناموس عفت و
با این همه طبق اطلاع رسمی در دو سال اخیر بیشتر از 100 ملا با اتهام گوناگون بازداشت و حبس شدند. اما ماجرای اسدالله ابراهیموف مفصوم به ملا جادوگر ساکن موضعی لوچوب نوای ورزوب سر و صداها را درباره سوء استفاده از داخانه به مراتب بیشتر کرده بود. تقریبا دو سال پیش در تلفن‌های همراه و شبکه اینترنت نواری پیدا شد که در آن ملا با قرائت سوره های قرآن زن را گویا معالجه میکند، اما وی هنگام قرائت به بدن زن دست می زند و طوری رفتار می کند که گویا حرکت های شهوانی بخش از تبابت باشد. زن به این حرکت ها ظاهرن مخالفتی نمی کند. دادگاه این ملای جادگر را مطابق به ماده های 153 قسمی دو بندی ا و ماده 242 قسمی دو بندی ا، یعنی قلابی و حرکت های زوروری که خصوصیت شهوانی دارند، و 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرده و همچنین در حجمی 365 نشان داد که برابر به 14600 تومانی است جریمه شد. بر اساس حکم دادگاه اسدالله ابراهیموف بعد ادای حکم باز برای 5 سال دیگر از حق فعالیت همچون ملا محروم کرده شده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش شهلا در وبسایت ما خوشبخت نوشته است نه تنها این قانون برای ملاها باشد، برای همه یک خل باشد، بعضی معلمان دانشگاه هم وقتهای اخیر دست به چنین عملهای زیشت میزنند، خواه رئیس باشد خواه ملا یا معلم، عموما کسی که نباشد در نزد قانون برابر است و این قانون باید برای همه باشد نه فقط برای ملاها. و یک کاربر دیگر وبسایت ما که خود را زوری بیگ از سمر معرفی کرده است چنین می نویسد: حکومت داران و منصبداران چی؟ وقتی با کارمندان زن در اداره ها دست درازی می کنند، با کاتبه هایشان دست درازی می کنند، اگر از 1000 ملا یک تاش این کار کند منصبداران دادوای می کنند، لیکن منصبداران بعد ها دختر دست درازی کردند، برای چی نام آنها را نمی گیرید؟ قانونی مخصوص نمی برارید؟ نوشته است زوری بیگ از سمره. شما هم به این بحث همراه شوید در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان سالهای نزدیک چندین بنای میراث زمان شوروی از بین برده می شود، از جمله چایخانه معروف راحت که با کندکاری های زیبایش بسیار معروف است و جای به حساب می رود که هر مهمانی که به تاجیکستان آمد حتما یک بار به آنجا می رود. همکاری ما گنجینه گنج به این سوال پاسخ می دهد که چرا مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند بناهای مرکزی شهر دوشنبه را ویران کنند.
مقامات تاجیک میگویند که بر پایه نقشه ژنرالی شهرداری دوشنبه قرار است بناهای دستگاه رئیس جمهوری، پارلمان، شهرداری دوشنبه، چایخانه راحت و تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی در مرکز پایتخت تاجیکستان تخریب میشوند و به جای آنها بناهای نو زمانوی بنیاد مییابند. نورعلی سیدزاد، معاون اول رئیس کمیته ساختمان و معماری حکومت تاجیکستان، جمعه 9 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نامگوی بناهایی که قرار است از کوچه مرکزی پایتخت برداشته شوند از جانب مقامات حکومت دولتی شهر دوشنبه مشخص گردیده و این اقدام در چارچوب نقشه ژنرالی انجام می شود. با گفته این مسئول حکومت، بر اساس نقشه ژنرالی با سازی سیما شهر دوشنبه اکثر بناهایی که موافق به معیار معماری و شهرسازی نیستند و سیمای ملی ندارند برداشته و جای آنها را بناهای حاضر زمان خواهند گرفت. با گفته نورعلی سیدزاد، پس از تخریب بناهای فعلی دستگاه رئیس جمهوری و حکومت دوشنبه، در جای آنها بناهای نو این ساختارها با طرح نو بنیاد مییابند. اما هنوز معلوم نیست که با برداشته شدن بناهای فعلی، چایخانه راحت، تئاترهای به نام لاهوتی و مایاکوفسکی در این مکان چی بناها ساخته خواهند شد. تصمیم برای تخریب بناهای فعلی دستگاه رئیس جمهوری، شهرداری، چایخانه خانه راحت و تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی که زمانی گرفته شده است که تاجیکستان گرفتاری پیامدهای بحرانی مالی است. اما مسئولان میگویند اجرای این طرحها با احتمال زیاد نه تنها از حساب مبلغهای بودجه بلکه با استفاده از کمک صاحب کاران و شرکت ها صورت میگیرد. تطبیق نقشه ژنرالی بازسازی سیمان شهر دوشنبه از چند سال پیش شروع شده است. از نورعلی سیدزاد پرسیدیم که چرا مقامات تصمیم گرفتند اکثر ساختمانهای ماموری دوران شوروی بنیاد شده را بردارند؟ شاید برخی از این انشاءات حق دارند همچون یک ارزش تاریخی حفظ شوند. نورعلی سیدزاد معاون رئیس کمیته ساختمان و معماری در پاسخ این سوال میگوید:
ما سیمای کهنه دوشنبه را با کلی دور کردنی نیستیم. به نظر افکنیم و یک قطار خانوهایی که ما از بین میبریم، همون خانوهای دو آشیانه سه آشیانه که بودن و علاقه اونو گویم که مفلس شدن.
اما پژوهشگران میگویند شکوه و عظمت بناها نه از روی مواد بنیادی افتادشان بلکه با معماری خاص و مدت زیاد پایدار موندنشان بها داده میشوند. غفور شرماتوف مورخ تاجیک تاریخ بنیاد دوشنبه را تحقیق کرده است، میگوید حکومت نباید بناهای نظیری چایخانه راحت، تئاترهای لاهوتی و مایاکوفسکی و یا پارلمان و حکومت شهر را تخریب کند. با گفته او چایخانه راحت یک دردانه شهر دوشنبه است و با دستان بهترین استوهای تاجیک از شهرهای استراوشان و خوجند ساخته شده است و اون باید حتما حفظ شود. همچنین این مورخ بنای شورای عالی یا پارلمان حاضره را از شمار بناهای عنوان کرد که نمونه برجسته معماری بباشند و نباید تخریب شوند، زیرا با گفته غفور شرماتوف هر یک بنای واقع در خیابان رودکی بازگوی تاریخ دوشنبه و سر آغاز پایتخت است. این مورخ تاجیک پیشنهاد دارد که حکومت تاجیکستان اقدام اخیرش را بازنگری کند و در اطراف شهر دوشنبه که میدانهای خالی موجود است شهر زمانویش را بسازد. او افزود که تاریخ تمدن نمونه های ساختمان و انشاءات زیادی را میداند که شاید جوابگوی معیار یا طلبات دور نیستند، ولی به اعتماد این دانشمند آنها بیانگر تاریخ، سیما و مخصوصیت دوران خود هستند. برخی ساکنان کهنسال دوشنبه که همراه با پایتخت بزرگ شده زمان بنیاد این یا آن انشاءات را تا حال یاد دارند و این تاریخ را جزء از تاریخ زندگی خود می حسابند، به نوسازی شدن برخی ساختمان ها به تفاوت نیستند. سیفالدین شمسالدین ساکن 87 ساله دوشنبه میگوید امروز هم مثل دوران جوانیش با چایخانه راحت رفته استراحت میکند و یک پیاله چای نوشیده جوانی هایش را به یاد می آورد. او تمام عمر آموزگاری کرده است و میگوید که ستون و دیوارهای کندکاری شده این درگاه بزرگان فرهنگ تاجیک صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی و باباجان غفور و ده ها شخصیت های دیگر را یاد دارد که سر یک پیاله چای جمع می آمدند و این مکان شاید الهام بخش ایجادیات بزرگ آنها شده است. در برابر این کم نیستند آنهایی که از تلاش های حکومت برای نوسازی سیمای پایتخت کشور حمایت میکنند. شهر دوشنبه سال 1924 همچون پایتخت تاجیکستان مختار در هیئت ازبکستان قامت راست کرده بود. سال 1929 زمانی که تاجیکستان یک جمهوری در هیئت اتحاد شوروی شد و آن ستالین‌آباد نام گذاشتند و تا سال 1961 با این نام بود. بعد این نام قدیمی خود دوشنبه را برگرداندند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خبرگزاری رویترز که یکی از رسانه‌های معتبر جهان به حساب می‌رود، سه عکس ناظم قلندرف، یکی از عکسبرداران تاجیک را در ردیف عکس‌های بهترین جا کرده است. ناظم قلندرف چندین سال است در خبرگزاری‌های گوناگون تاجیکستان و همین گونه برای خبرگزاری رویترز هم کار می‌کند. خود ناظم به همکار ما زرنگیز نوروز شاه نقل کرد که هر یک عکسش داستانی علاهیده دارد.
زهرا نگهبان شیرها در باغ جانوران تاجیکستان در دست پاره گوشت با یکی از این شیرها بازی دارد و شیر هم با امید مثل یک انسان به سوی این زن دست دراز کرده و میخواهد از این گوشت محرومش نسوزد. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان کم نفری است که حداقل یک بار این عکس را ندیده و زیرش لایک نگذاشته باشد. این عکس معروف که چند سال است در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند با دوربین عکاس تاجیک نازیم قلندرف گرفته شده است و حالا این تصویر جالب مرز صفحه‌های اینترنت را در تاجیکستان عبور کرده و فهرست بهترین عکس های 15 سال اخیر آژانسی ریترز شامل شده است. آژانسی معروف ریترز با نشر یک آلبوم ویژه بهترین عکس های 300 عکاس از 11 کشور پس از شوروی را گرد آورده است. از تاجیکستان در این آلبوم 3 عکس و هر 3 هم از عکسبردار حرفه‌ای نازیم قلندرف جای داده شده است. در برابر عکس زهرا و شیری بطیبتش در این آلبوم همچنین عکس از لحظه تلاش و جنجال ساکنان برای خرید اسعار خارجی و یک عکس دیگری هم از جریان معرکه بوزکشی به عنوان بهترین عکس های 11 ساله اخیر در این آلبوم جای داده شده اند. نازیم قلندرف در صحبت با رادیوی آزادی روز 6 اکتبر گفت:
سال 2011 وقتی که من در باغ حیوانات میگشتم با فتوآپارات در نزد قفس شیرها بودم و در یک لحظه زهرا با همین پلنگ با شیر در دوام 2 دقیقه از قفس برآورد شیر رو و همین عکس در اونجا پیدا شد.
اکثر عکس های صورتگیری تاجیک نازیم قلندرف محتوای خبری دارند و از جای حادثه نقطه های داغ و معرکه های مهمی دیگر برداشته شدند. نازیم قلندرف که حالا به حیث فوتورپورتر یا عکاس در آژانسی از یا پلیس فعالیت دارد، از سال 2001 با اسوسییتد پرس و از سال 2004 با آژانسی ریترز همکاری میکند. به گفته این عکاس تاجیک، طلبات به عکس در آژانسی های جهانی مثل ریترز خیلی سخت است و میگوید میشود حالتی هم که از 30 عکس پیشنهاد شده حتی یک توی اون به صفحه این رسانه راه داده نشود. مکتبی خوبی نازیم قلندرف هم همین ریترز بوده است و با کار در این رسانه و بسیار اشتباهای خود را درک کرده و عکس برداری حرفه‌ای را آموخته است. در مجموع به گفته نازیم قلندرف از یک عکاس حرفه‌ای دیدی خاص و دریافت تصویر یک صحنه عجیب از میان صدها صحنه دیگر طلب می شود، ولی در دریافت چنین لحظه های عجیب و غریب و ایجاد یک عکس تاریخی تنها دید و هنری عکاس هم کافی نیست، بلکه به گفته صورت گیری معروف تاجیک نازیم قلندرف نقش دوربین و دستگاه عکاسی هم در این جاده خیلی بزرگ است.
کامیرا باید پروفسیونالی باشد که همون لحظه که از پیش برآمد دولی سکوند میگیرد باید همین عکس رو گیرد. با سمارت فون و تلفن و این خیلی مومنت رو گرفته نمیشد.
به گفته نازیم قلندرف این فناوری های جدید در جاده عکس و نوارگیری که به هر کس امکان صورت گیری رو فراهم آوردند، موقع عکس برداران حرفه‌ای رو در تمام جهان توجه تنگ و طلبگاران کاری آنها را هم کم کرده است.
طلبات از طرف رسانه های خبری آژانسی ها طلبات اونقدر نیست، با آنها معقول تر است با سمارتفون و پلانشت ها عکس گیرند. هم به فکرم پول کمتر صرف می شد و هم نگاه داشتنی عکس بردار لازم نیست.
ما از عدم طلبات به عکس های جدی و خبری حرفوی به اندشه نازیم قلندرف اکثر صورتگیران جوان تاجیک را وادار به آن کرده است که بیشتر به مجله های تفریحی شرکت در توی جشن ها و با همکاری به ستاره ها و افراد معروف محدود شوند. این هم در حالی که به اندشه نازیم قلندرف توجه جوانان تاجیک به صورتگیری حرفوی حالا خیلی زیاد است. آنها مکتب ویژه ندارند و برای خودآموزی و با استفاده از اینترنت نازکی های عکس برداری کسبی را می آموزند. خود نازیم قلندرف هم که اصلا اختصاصش فیزیک است از روی شوق زیاد دوربین به دست گرفته است. نازیم قلندرف سال 2005 به حیث عکاس پرزیدنت امام علی رحمان فعالیت کرده است و بعداً به گفته خودش وضعیت اویلویش سبب شده است که از ادامه کار به حیث عکاس شخصی اول کشور دست کشد. برای رشد عکاسی حرفه‌ای و جدی نازیم قلندرف پیشنهاد دارد حداقل در فکلته های ژورنالیستیک در تاجیکستان یک بخش ویژه عکاسان تشکیل شود. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش زرنگیز رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که حوصله کردید و همراه ما هستید. امیدواریم شما را خسته نکرده باشیم. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود، ولی اگر میل خواندن خبرهای بیشتر، دیدن ویدیو را دارید، پس سری بزنید به وبسایت آزادی.org. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.